على محمد وعلى محمد عجل
فرجه لعنة الله على أعدائه أجمعين. کتاب مبتدای مؤخر لی خبر مقدم تقدیم خبر ظرف و جار و مجرور بر مبتدای نکره خودش از اون صلوات مثلا فد داره رجوع، یعنی اگر خبر ظرف و جار و مجرور باشه و مقدم بشه بر مبتدای نکره، خود نفس تقدیم خبر ظرف و جار و مجروری بر مبتدای نکره خود نفس تقدیم از مسبقات ابتدا و نکره است. لیکن کتابون اصلا قیاس نکنید به اونجا، چون ما این بحث اصلا در جایی داریم مطرح میکنیم که جفتشون معرفه باشه. لیکن کتاب چه ربطی به اونجا داره؟ چی؟ چیستره چی چیستره؟
موقعی که نجر میرسیم مبتدا معرفت میرسیم خبر وارد این بحث
نمیشیم.
خب ولی مبتدا
چیستریت شما نمیفهم. حالا سوال دیگه چیه؟ سوال دیگه هم داریم؟
اینکه معلومیت برای مخاطب بودی درسته؟
برای دیگه اندستانه تو معرف اصل معرفه نکره گفتم یه اختلاف دارن نا. که آیا این که میگه ما وزن شیء معین، آیا معین اندستامه شرط مخاطب اونجا بحث دارن؟ ولی این بحث اینجا ظاهرا نزاعی نباشه تو این که این معلومیت نزاع نیست، ظاهرا هم که قطعا نزاعی نیست که این معلومیتی که اینجا میگه معلومیت اندستامه اصلا خودشو قید میدارن اینجا، منتها اندستامهش با او قید فی اعتقاد المتکلم. بله؟ ظاهرا این در مخاطب اشتی باشه. یکی از مسبقات دیگه که تو هدایه آخه 4-5 تا مسبق خوندیم، اینا حدودا 15-16 تا بعدن تا 20 تا شاید رسوندن مسبقات رو. یکی از مسبقاتی که هست ما تو هدایه فکر نکنم نخوندیم ظاهرا اونجا، اینه که اگر مبتدای ما نکره باشه خبر ظرف یا جار و مجرور، یکی مثلا فداره رجلون یا اندکه رجلون، خبر ظرف و جار و مجرور مقدم بشه بر این مبتدای نکره، نفس تقدیم خبر ظرف و جار و مجرور یا ظرفی بر مبتدای نکره خود نفس تقدیم از مسبقات ابتدا و نکره میشه. شما چطور تو رجلون عالمون جاءنی میگفتی تو این عالم تخصیص میزنه رجل رو، صفت تخصیص میزنه، لذا سبب میشه که مسبق داشته باشه رجل. تو فدار رجلون هم میگیم نفس این تقدیم فدار بر رجل خودش مسبق ابتدا و نکره است. یکی از مسبقات تو هدایه نخونی میاد توی مقدم میخونه، تو سویتی هم فکر کنم آورده میخونید اونجا ان شاء الله. بفرمایید.
امام بابا علیه السلام میفرمایند الکمال کل الکمال، الکمال کل الکمال تفکر و به دینه و صبر و علم نائبت و تحقیل و معیشه. تمام کمالات در سه چیز جمع شده است: جرفیگری در دین، سر در مشکلات و میان روی در مدیریت در امور معیشه.
حالا یه سوال مطرح کنم تو روایت خودتون فکر کنید دیگه، الان نمیخوام سرش بس بکنید، این الکمال کلل کمال درسته یا الکمال کلل کمال درسته؟ کمال بود دیگه درسته؟ این روش فکر کنید. حالا فکر کنید قرار شد اینجا کسی نظر نده، این فکر کنید فقط تو ذهنتون باشه، فکرشو نمیخواد بگه دلیلشو میخواد بگه. الکمال کل الکمال درسته یا الکمال کل الکمال؟ خب خنصف رسته عبارت افعال ناقصه رو میخوندیم، یه مطلب مونده، فقط دو تا مطلب مونده، نه مسئلتان قبل از مسئلتان مونده، هنوز دو تا مطلب مونده. یکی معانی این افعال وقتی که تامه استعمال بشن، یادتون باشه اون روز نرسیدیم بگیم اینو، یه مطلب قبل از این که کمترین رو بگیم بعد مطلب. یه عبارتی داشت شیخ بها فرمود الافعال و ناقصه و المشرور و منها کانه و ساره و اسبه و اسبه. حیفه میاد از عبارت بگذرم نکتشو نگم، حیفه. یه اختلافی تو افعال ناقصه است، قبلا اجمالا گفتم اینو، گفتم تو صمدی میگم همینجا جاشه. یه اختلافی تو افعال ناقصه است، مطلب خیلی کلیدی مهمی توجه داشته باشید، و اونم اینی که آیا افعال ناقصه منحصرن توی الفاظ خاصی مثل کانه، ساره، چه میدونم اسبه فلان، یا این که نه منحصر نیستن، یه ملاک کلی دارن، هر فعلی که اینجوری باشد میشه فعل ناقصه، گرچه ضربه باشه، گرچه مثال میزنم، گرچه کسره باشه، گرچه قعده باشه، گرچه چه میدونم هر چی دیگه باشه. این اختلاف مبنایی هست. شاید مشهور نحوی ها، حالا با احتیاط هم میگیم شاید، یقین نداریم ولی اینجور به دست میاد، شاید بشه گفت که ایراد نبود و نوشتست اینه. مطلب اینه آیا افعال ناقصه منحصر در تعداد خاصی از افعال هستن یا نه منحصر نیستن، هر فعلی که یک خاصیتی یک حالت خاصی رو پیدا بکنه ما میگیم ناقصه، گرچه اون فعل ضربه باشه. یعنی ضربه دو جور استعمال میشه، یا اینکه فعل تامه است یا فعل ناقصه است، منتها فعل ناقصه در یک حالت خاص. پس ریشه نزاع به این برمیگرده، قول اول قائل است که افعال ناقصه منحصر توی افعال خاصی هست. همینا پس دو دسته شد. قول اول میگه افعال ناقصه منحصر در افعال خاصیست، و حالا خود همینا اختلاف دارن که آخه اینا انحصاری هم دیگه، انحصاری ها خودشو اختلاف دارن که این تعدادش چند تاست، بعضی مثلا 15 تا، حالا چیز خاصی تو عددش تو ذهنم نیستم، این فقط اینه که بعضی قالب 15، بعضی 15 مثلا، بعضی 20 مثلا، بعضی 25، مهم نیست که حالا قالب تعدادش چند تا باشه. دست قول دوم میگن نخیر، منحصر در افعال خاصی نیست. خب حالا این قول دوم توضیح میخواد، اگه یه نفر لطف کنه یه ماجیکی چیزی بیاره بایسته، یکی اینجا هست اینم رنگ میده نه هاشی بستن نه با قول آره بستن خب مهمی قول دومه. قول اول توضیحی نداره، میگه آقا 15 تا است، مثلا فصل پیش دیگه میگه 17 تا است، دیگه میگه 25 تا است، مهم نیست حالا منحصر دیگه، انحصاری ها توضیحی نداره قولش. اونایی که قائل به عدم انحصارن فقط باید حرفشون رو توضیح داد که یعنی چه. شما که میگید قائل به انحصار نیستی، معناش اینه که فعل ناقصه یه فعلیه که یه خاصیتی داره و اون خاصیت ممکنه در ضربه پیش بیاد، ممکنه در کسبه پیش بیاد، ممکنه در قامه پیش بیاد، در هر فعلی ممکنه خاصیت پیش بیاد. ملاک چیه؟ شما به چه فعلی میگید ناقصه؟ اینا حرفشون اینه. توضیحی که از فعل ناقصه اینا میدن اینه، میگن فعل ناقصه تعریفش اینه، ما به این فعلا میگیم ناقصه، فعلی که تمام شدن معنایش متوقف بر اسم منصوبی باشه. به عبارتون اخرى واضح‌تر، هر فعلی که یصح السکوت بودنش متوقف بر یک اسم منصوبی باشد فعل ناقصه. یه فرقی بین تمام و کمال یه وقت گفتم، درسته؟
بله.
گفتم نه؟ پس توضیح زیاد نمیخواد، تذکرشو بدیم تو رفتش به اینجا بگیم. یه تمام داریم، یه کمال داریم، خوب توجه کنید اینو. خدا اسمان، یه استاد داشتیم مثال به این میزد، میخواستیم ما تفهیم بکنه. خب وقتی نفر یه خونه ای رو میخواد بسازه، خب میسازدش تو مرحله به قول حالا امروزی ها میگن چه میدم گچ خاک میگذاره، سفید کاریش میگذاره، ظریف کاریاش مونده هنوز، مونده مثلا پریز برقاشو بزنه، شیر آواش ببنده، چه میدم از این ظریف کاریاش مونده. چی؟ حالا به حال ما دیگه چنه هم از امال عروس بودیم. خب هر روز شما که تا قبل از این که این ظریف کاری ها رو انجام بده، اینجا میگن خونه تام. بعد از این که او ظریف کاری ها رو انجام داد دیگه 100% کامل شد، میگن خونه کامله. این تو لغت عرب هست، من درآورده نیست، حرفای شاهد دارش میگم. پس ببینید مرتبه کمال بالاتر از مرتبه تمام دیگه. به قول حال خیلی بخوام دیگه چی پوریش کنیم، خونه وقتی 90% ساخته بشه میگن تامه، ولی 100% که شد اون وقت میگن کامله.
قابل
بهره
برداری
کنن، قابل بهره برداری کنن، نه بزنیم، همینو میخواستم بگم اصلا ربطی، حال بزنیم من بگم اینو بسن ربطی بهره برداری داره یا نه، ربطی بونه داره اینجا. من فقط میرم هیچ بابا، فقط برای تقریب به ذهن بود این مثال، بذار من ربطشو به اینجا بگم. حالا اگه بگم قابل بهره برداری، میگم حالا رمان بسته بودن دم درش قیچی کنم اینا دیگه مکان زرمانه های درست مول امروز زیاد حرف میزنیم. خب از حضور شما که پس این مثال برای تقریب بزن فقط به خاطر که کمال و تمام مرتبه شما. حالا بیاد توی آیه اکملت لکم اتممت لکم، خیلی قشنگ تر مترجم شد چی به چیه. تو داستان قدیر خدا میفرماد چی؟ الیوم، یعنی روز قدیر دیگه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. در مورد دین کمال به کار میبره، متوجه کنید اینو، در مورد نعمت تمام به کار میبره. این سرش پای توضیح دین مشخص میشه. بعد از روز قدیر دیگه دینی بالاتر از دین وجود نداره دیگه، اسلام بعد از روز قدیر دیگه بالاتر از دین نمیره، لذا نسبت به دین تعبیر به کمال میکنه. در مورد نعمت چرا؟ خب بعد از اون زمان 1000 نوع 2000 نوع چه میدونم تعداد نوع نعمت اضافه تر هم به دست بشر رسیده، لذا در مورد نعمت تعبیر به تمام بکنه نه تعبیر به کمال.
شاید مثلا نعمت امامت مثلا امامزمون رو اینا منظورش باشه،
اینا دیگه مرحبا به ناصر، اینا دیگه در تاییدش. خب پس ببینید مرتبه کمال و مرتبه تمام فرق میکنه، اینا همش مقدمه برای اینجا. ما فعل ناقصه از چه تعریف میکنیم؟ میگیم آقا این مقدمه رو گفتم به خاطر اینکه الان میدونم اینو بگم به ذهن بدرفه ها شاید یه اشکالی برسه. ما گفتیم فعل ناقصه هر فعلیه که تمام شدن معناش بنده به چی باشه؟ به منصوب باشه. الان ها کنید کانه که دیگه شافر در افعال ناقصه است دیگه، کانه ساره فرقی نمی کنه که خصوصیت نداره، کانه چشمندی هم نیست، ساره هم بگید همینو که دوشه. الان کان زیدون قبل از این که منصوبش ذکر بشه اصلا معناش تام نیست، به مرحله حالا اولا بقیه بردی جمسون به مرحله استفاده اصلا نمیرسه. تمامیت کمال چه هیچی، کمال چه هیچی، به مرحله تمام هم نرسیده. بله کان زیدون قائمت، قائمت اسم منصوبو که ذکر میکنید دیگه تام میشه کمال. گرفتی
چی شو؟
ما الان کانه قبل از اینکه منصوبش ذکر بشه معناش تمامیت نداره، یعنی مثل خونه مونه فرض کن که اصلا فقط چهار تا تیراها نداشته باشه،
سوسو نیست.
حالا اجازه بده برات گفتم بعدش کن متا بازی کردن قائمت معناش تام میشه. الان شما به این کلام میتونید بگید کلام تام میه، عبارتون اخرى خیلی راحت تر میکنه کارو. به عبارتون اخوایی که اضافه کردیم میخوام این تام رو تفسیر بکنیم. این تام بودن یعنی چه؟ یعنی اصل و سکوت بودن. تام بودن در کلام به همین دیگه، این تام بودن در خانه به اینه که سرپناه باشه، حال به قول آقا پیریزشم نباشه من بشینم. تام بودن در کلام به صحت سکوت علیه، کلامی که اصل و سکوت علیه باشه تامه. الان کانه با چه جزئی اصل و سکوت علیه میشه؟ با جزء دوم. اسم منصوب که در این کلام قرار گرفت این کلام میشه که یسه و سکوت و علک، پس میشه کلام تام، بذاری فعل میشه فعل ناقصه. حالا اگر یک فعلی اومد این خاصیت رو پیدا کرد، گرچه کانه نبود، ساره نبود، هیچ کدوم از این 14 تا 15 تا 17 تا 20 تایی که انحصاری ها میشمرن نبود. ما بازم به این فعل میگیم فعل ناقصه. مثلا چی؟ مثال میذارم، حالا مناقشه نکنید، تو مثال برای تقریب به ذهنم. این وقعهایی بود که تو عبارت داشتیم بعدش لفظ منصوب میومد، بگفتیم نقشش چیه؟ گفتم دو تا احتمال توش هست. یه احتمالش اینه که اینا فعل ناقصه باشن، ما بعدش خبر باشه. تو هدایه چندین این مورد رو داشتیم. مثلا تو در مورد مثلا فرض کنم بود مفعول مطلق میگفتیم چی؟ میگفتیم ید او. در مورد مثلا فرض کنید مفعول له که شرط داشت، ید او منصوبن اذا کان، سه تا شرط میگفتیم دیگه، مثلا متحد باشه وقتن و فاعلا، درسته؟ الان یقع و منصوبن، منصوبن رو چه حساب ها چی شده؟ منصوب شده؟ یه ترکیبش همینه که بگیم ماده وقعه تو این جور تو این جور استعمالات فعل ناقصه است. چرا؟ چون معناش لایتم و الا به ذکر منصوبن. یه نمونهش این وقعه. حالا نمونه دیگه هم داریم تو عبارات بهش میرسیم، مقاله مثال فقط تو ذهنم حاضره. اصلا به این قائلین قول دوم میگن آقا ما انحصار نداریم، اصلا خصوصیت نداره کان ساره، حالا اینا بیشتر فعل ناقصه استعمال میشن قبول داریم، ولی خصوصیت نداره 14 15 یا 20 25 تا فعل که ما قسم از تباس بخوریم فقط خصوص این 15 16 تا از افعال هست که فعل ناقصه. نه، عربا هر فعلی رو میتونن به صورت ناقصه اعتبار بکنن. و شما به تبع عرب فعل اگر برای تمام شدن معناش احتیاج به یک منصوب داشت، ما میگیم فعل ناقصه است، گرچه هیچ کدوم از 14 تا 15 تام نباشه.
مثلا تعریف تمام افعال متعدد نفسه
میشه. هم دنبال همین اشکال بودم. احسنم جوابش. کسی اگه بیاد اشکال بکنه که آقا پس تمامی افعالی که مفعول به میگیرن همشون فعل ناقصه ان، ضرب زیدون امرن، برای تمام شدن معناش احتیاج به دیگه جوابشم دادم. ببینید فعلای متعدی برای کمال معناش احتیاج مفعول داره. مفعول نیادی اصلا سکوته. ضرب زیدان تو صحت سکوت مشکل نداره، به خلاف کان زیدان که تو صحت سکوتش مشکل داره. بله میخواد به مرتبه اعلا برسه، کامل بشه، بله اون مفعول به ازش بکنی. لذا کسی نیاد، کسی دو مفعولی حقیقتا مفعول به نیست، برش کنه. کسی نیاد اشکال بکنه به این حرف که آقا با این توضیحی که شما با این مثلا به قول دوم بخواد اشکال بکنه، بگه بنابر قول شما تمامی افعال متعدی به نفسه اینا همش فعل ناقصن، ضرب زیدون امرن، ضرب احتیاج دارد به امرنی که منصوب برای تمام شدن معناش، همینجاش اشکال داره. ضرب برای تمام شدن معناش به زید به امر، هر کی به اون مفعول به احتیاج نداره، برای کامل شدن معناش. معایدش هم اینه، ما تمامیت رو تفسیر کردیم به یسر و سکوت بودن. الان تو ضرب زیدون امرن، امرن تو یسر و سکوت بودن هیچ دخلی نداره. امرن اگه نیاد صحت سکوت داره، بله بیاد مرتبه شونه بالاتر میشه، مرتبه کماله. از این اشکال هم اینجوری جواب داده
میشه.
بله ممکن. حالا الان مثالش تو ذهنم نیست. میشه اصلا متوقف بر استعمال هم نیستی، قیاسی میشه. ای داستان قائلین قول دوم قیاسی هم، اصلا سما قول اول یا چه انحصاری هم سمایی هم. ببینید وقتی شما انحصاری شدی، وقتی شما انحصاری شدی یعنی چه؟ یعنی آقا فقط اینا، فقط کدوم ها؟ همونو که عرب داره استعمال میکنه. ولی وقتی ما انحصار رو گذاشتیم کنار، میگم آقا کل و کانه، کل و ما کانه کذالک، هر فعلی که این گونه شد ناقص است. من از شما سوال دارم. الان مجمع البسیط بردن آقا کلمه مثال میزنم، حالا شاید این که میگم توش باشه، اگه این مثال دیگر میزنم، کلمه زارب رو تو مجمع البسیط پیدا میکنی؟ زارب اسم فعال و نزننده. قیاسیه، چه ربطی داره عرب استعمال کنی یا نه؟ قیاسیه اسم فعال چه ربطی داره؟
کاربرد نداره.
یعنی چه کاربرد نداره؟
20 تا با این
تعریف بیا همین واقعا نه بابا از کجا میگی بیشتر نیست؟ ما گشتی همه استعمالات عرب رو. نه من این که میگم استعمال نشه اشکال نداره، یعنی تک تک افعال دیگه لازم نیست عرب استعمال بکنه. یعنی من الان مثلا بخوام ضربه رو به عنوان فعل ناقصه ای استعمالش بکنم حتما باید عرب اینو استعمال کرده باشه. نه، عرب تو موارد مشابهش استعمال کرده، این قیاس رو به دست شما داده. من در مثلا من عرب تو فقعه تو کتبه مثلا مثال میزنم، تو اینا استعمال کردم، شما از اینا قیاس استنباط میکنی، برو تو ضرب هم استعمالش کن. من منظورم این بود چه میگم.
عرب متوجه نشد استعمال کرده، قیاس کردیم گفتیم عرب
حالا
بفهم کانه
زیدون قائمه هم کامله. حالا البته بعضی جاها تام با کامل با هم جمع میشه، بسته اون کامل خیلیش دیگه بسته به غرض متکلم داره. اگر متکلم تو این جمله فقط بخواد به شما همین قیام زید رو بفهماند کامل هم هست، اما اگر نه میخواد مکانش هم بگه، زمانش هم بگه، کلامش هنوز ادامه، او دیگه مرتبه کماش بسته به قصد متکلم داره. کمال بسته به قصد متکلم داره، تمام ربطی به قصد متکلم نداره. تمام حد و مرز داره، پایین تر از یه سبب سکوت بودم تمام نیست، حالا بالاتر که منو نداره دیگه. فقط به مرحله یه سبب سکوت بودن چه برسه تامه، قبل و بعدش ملاک. مرتبه کمال بسته به قصد متکلم،
یعنی هر کاملی تام هست، هر تامی
آره دیگه. اینم نتیجه خوب بشون گرفتم، باید میگفتیم هر کاملی تام هست ولی هر تام می کامل نیست. درست
درم
زیدون
با
درم زیدون
هر
دوتا
به نظر میشه
سکوت نیست. درم زیدون یه سکوت نیست؟ این صحت سکوتی که داریم میگیم یعنی صحت سکوتی که از ناحیه مستقل مستقل الی ناشی شده باشه. گرفتی چی شد؟ بله، اگه اینجوری شما حساب بکنی هیچی اصلا سکوت نیست. ضرب زیدون عملاً هم اصلا سکوت نیست. ببین چرا؟ چون تا به من گفتی میگم خب کجا؟ چی؟ بچه کی بود؟ نمیدونم به کی؟ حالا هزار تا سوال پیش میاد. این قبلا بحث شه وقتی گذشت مفصل. حالا اینجور تعبیر کن هر چی. این صحت سکوتی که ما اینجا بحث میکنیم اینقدر جلگوشات نیست که یعنی هیچی اصلا سکوت نیست. شما اگر تمامی قیودم تو کلام ذکر بکنی جن طلبه پیدا میشه میگه اونو نگفتی. جن طلبه یا طلبه جن فرق
نمیکنه.
مثلا این خانه زیدان کامل اگر کامل باشه دیگه معلومه، قول بهش میگه اسم خبر نمیگه. ما میگفت
نه دیگه، کانه تامل لازم متعدی نیست. خب این اسم منصوبی که بچه میگه چیه؟
در چه فرضی؟
در خانه سامن
اگر بیاد میشه حال، اگر بیاد یا حال یا چیز دیگه. مثال میزنم حال معلومه به قطعا نیست، کانه تامه متعدینی لازمه. حالا اینو میخوام بگم این کلمه المشهوری که آقای شیخ بها تو عبارتش آورده میخواد بگه کدوم قول قائله؟ دومیه. بی خود نیستم بعدی کلمه المشهور اضافه کرده میخواد همینو بگه. آقا ما قائل به عدم انحصاریم، ما انحصاری نیستیم که بگیم افعال ناقص منحصره تو افعال خاصی باشه، کانه ساره است از این حرفا. نه، ما عدم انحصاری هستیم، لذا میگه مشهور. حالا ما که انحصاری نیستیم، بنا حالا بالاخره بخوام یه چیزی هم یادت بدیم، مشهوراش ایناست، میخوای حفظ بکنی حفظ کن، مشهوراش ایناست.
قول اول
هم باشه تعبیر مشهور نمیاره دیگه. اگر انحصاری باشه تمام موارد چه باید بگه؟ شما هدایه رو بعد بیا تعبیرش چی بود؟ وحیه شروع کرده به ذکر کردن، وحیه فلان و فلان و فلان ذکرش کرده. ببین شاید آره، ببینم زیرتون باشه شاید کاشتیم در نیمه.
نه، متنش ابتدایی دیگه برای چیز هست، مبتدا
برای مبتدی
نوشته شده.
خب برای مبتدی باشه، اتفاقا این معید ماه. وقتی متنش برای مبتدیه نمیتونه بعدی تمام و کمال براش مطرح کنه که میگه حالا تو کارت نباشه فعلا نارفت کن. اتفاقا برای مبتدی باشه این معید حرف منه که شیخ بها قائل به عدم انحصاره. مهم نیست، این نکته ای که از المشهور به نظر میاد استفاده میشه بگذاریم ازش. مطلب بعدی گفتیم که در غیر از سه تا فعل که همون ما فتعه و لیسه و مازاله بود، تو غیر از این سه تا یجوز و انتکون تامتن، جایزه که اینا فعل تامه هم استعمال بشن. فقط این نکته ایمونه که حالا اگر تامه استعمال شدن معنای اینا چیه دیگه. خب یکی یکی اینا رو بنویسید که تو ذهنتون باشه معانی تامهش چیه چون استعمال میشه. اولی ساره دیگه، کانه رو نگفتیم چون مشخصه کانه تامه، اما معنای وجد و حال میخواد اونم بد نیست بنویسیم. کان ایتامه همون معنی وجده و ثبته و حسب
کان ایتامه
لازم دیده لازم کانه تامه پس به همون معنای ثبته و حصله و اما افعال عموم دیگه یادتونه دیگه افعال عموم که میگفتیم کانه عارضی کانه افعال عموم یادتون باشه بارها گفتیم کانه افعال عموم کانه تامه است نه کانه ناقصه بذار کانه تامه همون کانه فعل عامه کانه فعل عام به چه معنایی بود ثبوت و حصول و مطلق وجود دلالت میکرد دیگه اینجام همین پس اولیش به ترتیب خود شیخ بها میگیم دیگه کانه کانه تامه معنای ثبته و حصله و وجوده یه سراغ ساره ساره تامه دو جور استعمال داره یه متعدی لازم ساره تامه متعدی به معنای حبسهوه زندانیش کرد حبسش کرد ساره تامه چی و یکی لازم به معنای رجعه رجعه بگیر نه انتقال دادن نه بازگشت انتقال دادن متعدیه رجع بازگشت بلا ما رجع موسی علی قومه رجع برگشت رجع الامر الک یعنی مثلا فرض کنید فرض کن مثلا شما رئیس بودی بعدشان از ریاست منسلخت کردن دوباره بعد دو مادن اشتباه کردن شما به ریاست برگردوندن من میگم سارت ریاست و الک این ریاست بهت برگشت برگرداندن نیست برگشتن منتقل شدن باز مفهوم انتقاله با رجعه فرق میکنه خیلی نمیخوام ندا کنم با شما رجعه و چیزی که تو فارسی معنا داره بازگشته منتقل شدن مفهومش با بازگشت باز فرق میکنه حالا نزایی نداریم بریم سراغ اسبه و ازها و امثال هم که تو سر خوندید تو باب افعالش معناش چیه یادتونه دیگه دخول در وقت میگفت باب افعال گاهی وقتا معنی دخول فعل وقت میاد لذا اسبه معنای تامش یعنی دخل فی الصباح ازها یعنی دخل فی الضحا اینا امروز بخواستم بگم یادم رفت این معنای باب افعال که میگیم این معنای ناقصه نیستا معنای ناقصه ثبوت خبر برای اسمی زمان صبح اصبحه تامه که مال باب افعال باشه یعنی دخل زیدون فی الصباح رفتی به ثبوت خبر برای اسم نداره اون روزی که از رفقا میگفت آیا همون معنی که تو باب افعال خوندیم نه اونی که شما تو باب افعال خوندید اصبحه و ازها و امثای تامه است نه ناقصه تامه باشه دیگه خبر و اسم نداره ملازم هست اگه یادتون باشه نمیدونم صرف صدا گفته بود یا نه معنای دخول وقت باب افعال لازمه متعدی نیست هیچ وقت اصبحه زیدون ای دخل زیدون فی الصباح او اصبحه ای چه ناقصه هست صبح یه اسم داره یه خبر وقت معناش هم ثبوت خبر برای اسم در زمان صبح اون که روزم گفتیم بله پس این ستان تکلیفش مشخص شد دیگه اصبحه و ازها و همسون همون معنی دخول وقت باب افعال میریم سراغ زله زله به معنی دام ظلهوه دل منه سایه است دیگه مثلا میگن مثالش هم تو استعمال عربش اینه زل النهارو ازا دام ظلهو وقتی که سایه ای روز زیاد بشه چه ساعتی میشه 4-5 بعد از ظهر وقتی که سایه روز زیاد بشه میگن دام ظل النهار پس چه نظر کنم میگن زل النهارو یعنی دام ظلهو پس زله معنای تامش معنای دام ظلهو طولانی شدن سایه ظل بازای دستی سایه
طولانی
شده یعنی دعایی هم کار میده همین که میگن تو میگن دیگه میگن حتی تو فارسی بود دام ظلهوش معنای دعا استعمال میشه خود زله فارسی نمیگن ممکنه بشه قیاسون ولی مثلا میگن زله زیدون مثلا میخوام دعا کنم برای زید که سایهش بر سر اسلام باقی باشه مثلا میگم زله زیدون خدا انشالله سایه زید را بر سر مسلمین مثلا مستدام بدارد خب این سراغ باطن آره دیگه با این معنایی که گفتیم دام ظلهو لازم میشه این سرده است باطن معنای تامش یعنی نام لیلن خوابیدن در شب باطن زیدون یعنی زید در شب خوابید باز اشتباه نشه با معنای ناقصه شو ناقصه میگفتیم ثبوت خبر برای اسم در طول شب معنی ناقصش بود، یبیتون از حجدن. در فرض تامش فعل لازمه با تزیدان یعنی چه؟ یعنی شب خوابید. این زراغ بر
خوابیدن در شب.
بله؟
خوابیدن در شب.
خود شب که نمیخوابه که خوابیدنش. نه، فرقش اینه که تو باطای ناقصی ما دو تا چیز داریم. میام میگم او دومیه برای اولیه در طول شب ثابته. ببین باط زیدون قائمن، باط زیدون چه میدونم کاتبن، اما یبیتون سجدن. یبیتون سجدن میخوام بگم سجود برای این باب یبیتون که همون عباد الرحمن باشن، سجود برای این عباد الرحمن در طول شب استمرار دارد. دو تا چیزه، دو زرده است، باطعی ناقص دو زرده است. در باطعی تام فعل لازم فاعل میگیره، باط زیدون یعنی زید بیتوته کرد، اما در فارسی ترش اینه شاید زید بیتوته کرد، یعنی شب گیره خوابید. میریم سراغ بعدیش که برهه باشه. وقتی که اینا این فعلایی که ما نداشتن چند تا بود دیگه، مازاله و مبرهه و منفکه و اینا چند تاش که اصلا فقط ناقصه بودن کارش نداریم، اون بقیهش هم در فرض ناقصه در فرض تامه دیگه با ما استعمال نمیشن خودش به تنهایی. نظر الان که میگم بره هم معناش اینه، گفتم جلسه قبلی بره ها درست شه، اشکال چاپی اینا بره ها نمیشن. چی داشتم میگفتم؟ آره اینا دیگه تو فرض تامه بودنش ما نداره دیگه. خب بره ها معناش چی حالا؟ بره ها به معنای ظالم مکانهی، ظالم، ظالم و رزه، ظالم به مکانهی، یعنی از مکان خودش و زوال پیدا کرد. پس خب میگن زال زیدون یعنی از اینجا پاشد رفت اون بر. حالا مجازی میشه دیگه اونا، اصل معناش اینه که در مکان جسمی استعمال میشه، حالا ممکنه مجازن بیان زالر در مکان رتبی هم استعمال میشه مجاز دیگه. زائل شد از مکان خودش، جا به جا شد هرچی راحتی. خب میریم سراغ انفکه. انفکه به معنای انفصاله استعمال میشه، معنای تامش معنی انفصاله، انفصال. یه در فارسی هم همین استعمال میکنیم، ما میگیم فلان چیز رو از فلان چیز منفکش کردن، میگیم که فارسی همینه، اون جداش کردن، منفصلش کردن. آره باید دهن شما پلوم کنیم. خب میریم سراغ دامه.
خب این همه جانبازی میکنی که دارد
منم جانبازی کردم که دوست من فکر کنم بخند. خب اما دامه، توجه کنید، دامه به معنای سبته استعمال میشه.
سبته؟
آره. سبته و سکنه. اینم ادامهش بنویسید که این سبته میخوام بگم اون معنی سبته افعال عموم نیست، معنی سکنه. اصلا سبتهش هم که تو لغت جفتشو داره، حالی که سبته هم ننوشتمش، معنی سکنه. مثلا میگن چی استعمال شده تو عربی جو استعمال میکنم، میگن مثلا میگن دام الماء فی الغدیر، غدیر با غنگ دیگه معنی آبگیر. دام الماء فی الغدیر یعنی آب توی اون آبگیر ساکنه، راکده. این دامه معنی سبت هست هکر نه؟ هرچی تحلیل دیگه خدا
بره
الخفا او تام بودنش که تامه است. آره شاید بره هم آره به معنی زاله که نمیشه اونجا ایکی همه گفتیم بره هر خفا، شاید بره های تامه معالی مثلا دیگه غیر از این زاله هم داشته باشه به اون معنی استعمال شده. ببینید تو لغت حالا یه دونه تامهش که ایجا ما یاد داشت کردم بره همون که گفتم معنی زاله باشه، احتمالا معانی دیگه از تامه هم داره که اون بره هم معنی زهره میخور اونجا بشه. این که شفا بره تا بره هر خفا جمهانیه دیگه خفا مانه پنهان باید تعمل کرده نمیتونم به خود چیز بگم تو دعا نمیدونم. شاید تامه بودنش که قطعا تامه است اونجا، برای قطعا تامه است.
خفا
مکانش هم میشه 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 مکانش هم
میشه مکانش هم میشه مکانش هم میشه مکانش هم میشه مکانش هم میشه مکانش هم میشه مکانش شما اینجا که زاده بره هم
اینو گفتم من رو فکر کنم دیگه مازاله با ما اشباه هم دیگه همیشه تامه هم بخشید همیشه ناقصه هم بدون ماش تامه میتونه باشه دیگه
دیگه اینجا گفته بدون ما نمیتونه
کجا گفته بدون ما
نه خودی سمدگی بدون ما بسید
اونو اون روز گفتم نشتشو اونو اون روز نشتشو گفتم اینی که مرحوم شیخ با هم فرماد و فی ما ادا فتح او زاله منظرش همون ما فتح او مازاله است به خاطر اختصار نگفته اینو گفتم اون روز الان اگه نگفتم الان بگم حال مهم نیست تذکرش بد نیست
زاله تانم
چی؟ خب حالا اگه منفی بشه ما بیاد سرش معنی چی چیه؟ معنی استمراره خوام بگم همون نیست بله این شده دقت خوب میکنه میگه خب حالا زاله تامه ما بیاد سره چه مازاله اون موهایی که میاد سره زاله میشه مازاله مثل مازربه میمونه ولی اونی که ناقص در تایید گفتی داره رد گفتی رد بسید چطور رد خوام همین دیگه بله خب چه مازاله تامه نیست بابا مازاله که به معنی استمرار باشه تامه نیست راست میگه خیلی واضحه نمیدونم چطور اشکال میکنید ببینید تو مازاله یه قول بده خیلی دیگه شاید یه بیان چپونیتر باشه تو مازاله یه قلمبه است مازاله یه قلمبه است ولی مازاله مازاله یه دو تا قلمبه است مثل مازاله مثل مازاله دیگه چیکار کنم به این بیان شاید بشاید بتونم تفهیم کنم مازالهی که زاله تامه است با منای نافیه این دو تا کلمه است مثل مازربه میمونه ولی اون مازالهی که فعل ناقص است که قلمبه کلش یکیه خب مسئله تام
چیز جدید میشن،
یک فعل جدید میشن یه با دیگه بفهم ببخش
نفهم ما بره هر، ما انفکر و ما زاده وقتی بدون ما بیان اصلا یه فعل جدید هم، فعل تام
خب
وقتی اینجا میگه که ما غیر فی ما ادا فتر و لیس و زاده منظورش اینه که احتمالا این اصلا کاربرد نداره
چیچیش کاربرد نداره؟ چیچیش کاربرد نداره؟ با ما کاربرد نداره؟ کجا این در میارید تامش از بابا از کجاش در میارید که بدون ما استم
شما گفتید که این افعالی که ما با ما هستن وقتی که تام بردن دیگه ما نمیاد سرشون
چه مایی نمیاد بابا یه خورده ادقت نید که میگم ما نمیاد سرش اگر بگم مطلق ما نمیاد سرش خیلی اشتباه کردم این مایی که ببینید بذار من موضوع خودم شفاف روشن کنم شفاف سازم این که میگم ما نمیاد سرش یعنی اون مایی که مال فعل ناقصه بود و کلش رو هم یه قلمبه یه فعل بود اون نمیاد سری وگرنه خب مای مثل مازربه میاد نقد بکنه چه اشکال داره او زاله تامه خب فعل ناقصه است من اگه خواست فعل تامه حالا من اگه خواستم نفیش بکنم نه حق نداری نقد بکنی چون نباید ما بیاد سرش این که گفتنی نیست ما اگر هم چیزی گفتیم مهم این بوده اشتباه بوده همش تعبیر خب فرقی کی با کی؟
مازاله و منفکه هر دوشون استعمال میشن در حقیقی که بیشتر
من نست فرق مازاله و
منفکه
خب
سر این تو فرق باشه درسته؟ گفته مازاله استفاده نمیشه تا من ولی منفکه استفاده میشه درسته تا این
کجا اینو گفته؟ کدوم عبارتاش که ما نمیبینیم؟ عبارت تو به کجاش گفته مازاله نمیشه منفکه میشه نه کجاش هم باید اون کلمه که استفاده میکنی کجاش هم
فیما
بابا این فی ما عدا داره چی میگه؟ میگه ما سه تا فعل میذاریم کنار، یه ما بره هم ببخشید، یه ما فتح هم، یه لیسه، یه مزاله. خب اینا همیشه چی هم؟ همیشه ناقص هم. خب این آیه اثبات اینو میکنه که خود فتح یا خود زاله نمیتونه تامه استعمال بشه؟ یا کجاش اینو میتونی در بیارید؟ فرق
مادله و منطقیه هر دوش با هم سا چیز ناقص داشته هم تامه هم ناقصه.
سوال شما اینه که آیا میخواد بگید آقا منفکه خود این قلمبه فرقی و مازاله نمی کنه؟ چرا شیخ نگفته؟ اونو میخواد بگی؟
من میخواد منفکه یه قلمبه باشی حتما
ناقصه هست. آره درسته.
و یه دو باشه تامه.
درسته.
برای همون قلمبه منفکه همه داده مازاله.
ها حالا فهمیدم. درسته درسته. از جهتش راست میگی. یعنی شیخ ما میتونست اینجوری هم بگی. حال گرفتم چی میخوای بگی. یعنی شیخ ما میتونست قشنگ اینجوری بفهمد و فی ما ادافت اب لیس و زاله و انفکه. هیچ اشکالی هم به عبارت وارد نمیشه. میتونست بگه. نگفته دیگه.
ما برسرش
بیاد میشه ناقصه. نگفته. چه مایی؟ من بازم نمیگم ما بیاد سرش میشه ناقصه. اون مایی که بیاد مفید استمرار باشه اون میشه ناقص. درست. درست. ولی هر مایی نمیگی ما الان مایی که سر مادره و در میاد سر همین فکه تامه میتونه داخل بشه. اون مایی که سر مادره و داخل میشه سر همین زاله تامه میتونه در میاد. و هر فعل تامه. اون معروض خیلی داری امروز حرف میزنی. خب میریم سراغ مسئلتان. مسئلتانی که شیخ بهایش اینجا داره مطرح میکنه دو تا خصوصیت از خواص کانه. پس این اول وصف مشخص باشه. دو تا خصوصیت از خصوصیات کانه رو اسمش میشه باشه مسئلتان. حالا دیگه اسم کسی میخواد اسمش رو بذاره خصوصیتان هرچی. اینو توی هدایی هم نداشتیم. توجه کنید چه مطلب خوب جا بیفته. خب مسئله اول حذف نون کانه از فعل مضارعش بذاری که حرف بزنی بنویس. حالا که من نوشتم آخرش میگه استاد چی شد یه بار دیگه بود که مجزوم به سکون باشد با دو شرط جایز است. خب شرط اول ضمیر منصوب بهش متصل نباشه. بنویسید دو شرطشو. شرط اول این که ضمیر منصوبی بهش متصل نباشه. بعد کلاس به جهادت بگم هستم یا نه اینجا میترسم بگم اینجا زش باشه. خوب شرط دوم این که بعد از آن ساکن نیامده باشد. دو بار شرط اول گفتم. دو بار شرط دوم اینه که بعدش ساکن نیامده باشه. شرط اول اینه که ضمیر متصل بهش منصوب نباشه. شرط اول ضمیر منصوبی بهش متصل نباشه. مگه می غیر از این گفتم؟ هنو تموم نشده. حالا جده از هنو مطلب تموم نشده میگه. بله؟ پس شرط اول چی شد؟ ضمیر منصوب بهش متصل نشده باشه. شرط دوم این که بعدش هم ساکن نیامده باشه. ازالش تو قرآن هم داریم دیگه. هم آیه لم اکو بقیا مثال برای همینجا هست. خب اجازه من الان هم توضیح ندادم. لم اکو بقیه الان شاهد اینه که این اصلش چی بوده؟ اکون بوده دیگه. لم اکون بوده. این دوتا شرط جمع شده. حالا میگم چطور. این دو تا شرط اجتماع پیدا کرده، با توجه به اجتماع دو تا شرط جائز است، وجوب هم نیست. میتونین اون حذف کنی که توی آیه هست شده. اما شرط اول ضمیر منصوبی بهش متصل نشده. نشده دیگه. لم اکو ضمیر منصوبی بهش متصل نشده.
لم اکو
چی دیگه؟ لم اکو
نه
ادامه شده بقیم چبان این جمله حضرت مریم علیه السلام دیگه که وقتی بچه رو خب همون تحلیلی که شما چند سال پیش رفته ذهن دوباره این جمله عجیب نیست خب این شده جوابی با تو جالبتر دارم باید تو میگم دست تو بحث
اسلام
نه عدد لم اکر بقیه یا خصوصی شرط اول داره زمین منصوبی بهش متصل نشد. شرط دوم هم داره، حرفی که بعد از این قرار گرفته حرف ساکن حرف دوم بود دیگه ساکن بهش متصل نشده باشه. بقیه هم ببینید حرکت به ساکن. حالا اگر هر کدوم از اینا اتفاق افتاد، مثلا نقضش اینجا مشخص میشه، اگر هر کدوم از این دو تا شرط نقض شد، اگه جفتش که دیگه هیچ، اگر هر کدوم از این دو تا شرط نقض شد این قاعده دیگه جاری نمیشه، یعنی حذف نون جائز نیست. مثلا لم اکن هو اصلا لم اکن هو زمین منصوبی بهش متصل شده، درسته؟ نمیتونی بگی لم اکن هو. مورد نقض دوم که یعنی بعدش ساکن واقع شده باشه، مثلا لم یکن الله،
لم
یکن
الله
لم یکن الله الان بعدش ساکن واقع شده، بذار اینجا نمیتونی بگی لم یکن الله، اینجا باز نون حذف میشه. پس جواز حذف نون مشروط به این دو تا شرط.
جواز قرائتی هم هست، یعنی نوشته شده باشه تو قرآن میشه اینو بس بیان شده دم
ندی القراءات سنن متبعه، اشتباه نشه، قراءات سنت متبعه است، از هر جوری قاری خونده شما هم جوری بخونید، من نقال کل بقال اونجا جاری میشه قاعده
مثلا یکون
لو کوفمان اهل. آره دیگه جوازی، اصل قاعده جوازی، دست شما بود. آره اگر شما می‌خواستی این جمله رو بگی میتونستی بگی چی گفتیم جمله چی لم یکن له کوفمان لم یکن له کوفمان اهل، ولی چون قاری اینجوری خونده و قرائتا سنت متبع است
لم یکن الله
شرط دوم نداره. شرط دوم چی بود که نوشتی؟ بعدش ساکن واقع نشده باشد. خب الان اینجا بعد از این نون لم یکن چی واقع شده؟ الله حرف اولش ساکنه دیگه، همزه وصل که کارش نداریم، لام ساکن، چون بعدش ساکن واقع شده دیگه قاعده جاری نمیشه. خب حالا حرف این آقا مونده هنوز، موضوع قاعده کجاست؟ این توضیح شرایط بود. نه حالا موضوع قاعده کجاست؟ مضارعی که مجرور به سکون باشه، یعنی صیغه چند؟ سه کجا آوردی بابا؟ یک، چهار، هفت، سیزده، چهارده. برگرد صرف باید باید اینه بکن. یک، چهار، اون چیزی که ما اسمشون داشتیم سیغ خمسه. پس این قاعده موتنش، موضوعش، هر چی میخوای بگو سیغ خمسه است. تو غیر از سیغ خمسه که مجزومه به سکون نیستون اصلا قاعده جاری نمیشه. درست شد؟ حل شد انشاءالله. همه موضوع قاعده کجاست؟ بابا کجاست امر به سیغ مضارع مجزومه؟ کسی به کن میگه فعل مضارع، آقا اگه گفتید قادر اجرا کنه، طوری نیست. اگر کسی به کن فیکون که میگه تو کنش، اگر کسی به کن گفت فعل مضارع در نزد نحویین بچگیون شاید بگن نمیدونم، اگر کسی گفت قادر اجرا خود شاه فرد جن شهر یا اون کتب میخواد چه بود مصنف زنده است. خب اینو بخونیم تا برسیم مسئله دوم، اگر رسیدیم بگیم. بخونیم مسئله اولا رو. مسئله تان شما داری ولی خب ما داریمو میخونیم.
شما
عزیزاش اینا الان کارو دارن. یختن سوپانه. آره الان که کتاب دعا اومده دیگه. الان کتاب دعا اومده دیگه. خب یختن سوکانه توجه کنید. بابا من اینو میارم به خاطر اینکه حقیقتش وزنش سوخته وگرنه چیزی نکنم حالا مخصه اینو بیارم. یختن سوکانه به جواز حذف نون فرق نمیکنه نسخه هر جفتش درست حالا میگم چطور یا تختستو نسخه ما یختستو داشت تختستو یا بگید یختستو کانه به جواز حذف نون مزارع هل مجروم به سکونه مختص می شود کانه به این مطلب یختستو برعکسی یا بچه آدمی کدومشه نگاه میکنم زبران یهوه ایچی کانه مختص هیچی ایچی کانه مختص می شود به این مطلب یعنی ببینید که قاعده مختص به لفظ کانه دیگه ساره نیست و نه کانه فقط از بین افعال ناقصه مختص به اجرای این قاعده است اونم تازه جوازیه جوازه جائز از حذف بکنی نون را از کجا از مضارع کانه های مضارع ها میخوره به کانه جائز است حذف نون از مضارع کانه تو کدوم مضارع همه شادت صیغه نه مضارع هل مجزوم به سکون از مضارعی که مجزوم به سکون باشه درست شد؟
ببخشید مضارع کانه
یعنی یکونو یعنی اکونو یعنی تکونو یعنی
یکونو
فعل مضارع دیگه میگه مضارع ضربه چی چیه یکونو مضارع شده
اصلا کانه فاعله
کدوم کانه؟ آره دیگه چون لفظش تست شده حالا گفتی کانه چون لفظش تست شده اسم شده لذا فاعل یخته لذا همین تختستو میتونیم بگیم یخته به اعتبار لفظش میشه یختستو به اعتبار کلمتون میشه تختستو
محلن
مرفو بله کانون کس نمیخونه اینو کانون مثلا بخونیم که بخواست
مثلا مجزوم به
سکون یعنی چی؟
خب
نحو و لم اکو بقیین الان تو جمله تو این لم اکو بقیین این اکو مضارع مجزوم به سکون بوده صیغه 13 دیگه جزمش به سکونه در مقابل باقی صیغه ها که جزمش به حذف نون بود دو توشم که مبنی بود کارش نده منطقه با دو تا شرط این به شرط عطف به جوازه این جوازه حذف نون مشروط به دو تا شرطه برشون یک به شرط عدم اتصالهی به ضمیر نسبن به شرط اتصالهی ضمیر میخوره به کجا؟ اشتباه نشه احسن میخوره به مضارع مجزوم به شرط این که این مضارع مجزوم مضارع حل مجزوم دیگه مضارع کانکه مجزومه به شرط این که این مضارع حل مجزوم متصل به ضمیر منصوبی نشده باشه چون اگه بشه مثل معمولم یکون هولم از اون اجرا نمیشه و لا ساکنن لا ساکن عطف به کجاست؟ عطف به همین ضمیره یعنی به شرط عدم اتصالهی به ساکنن یعنی ما گفتیم بعدش ساکن واقع نشده باشه چون اگر واقع بشه بازی قاعده جاری نمیشه مثل هم یکونه حالا خودش میگه شیخ باها پس جائز است این قاعده با این دوتا شرط و من سما لم یجوز فی نحو لم یکون هو و لم یکون الله لیغفر لهم سما چیه؟ اسم اشاره به مکان جمع بینید اسم اشاره به مکان یادتونه دیگه تو نحو مقدماتی گفتیم اسم اشاره دو دستن مختصون مختص به مکان مشترک بین مکان و هنا و سما اینا خوندیم که این سما جزه خلاصه معناش یعنی از همین جاست توجه کنید من سما میگه به خاطر این دو تا شرط از همین جا که ما دو تا شرط رو قرار دادیم لم یجوز یعنی لم یجوز به کجا میخوره حذف نون بخواد از همین جاست که دیگه جائز نیست حذف نون در این دو تا مثال تو مثال اول چه مشکلی داره شرط اول منتفیه تو مثال اول شرط اول منتفیه دیگه گفتیم به ضمیر منصوب متصل نباشه چه شده مثال دوم لم یکن الا شرط دوم رو نداره، از جهت شرط دوم مشکل داره. پس لم من سما از همین جهت سما بس به کجا اشاره کرد؟ همین به شرط تا آخر، از همین شرطی که ما قرار دادیم، از همین جا میگیم چی؟ لم یجوز، جائز نیست حذف نون نه در لم یکن ها و نه در لم یکن الا. بله کف ناس سر مطلب توضیح هم زیاد داره بساندن داخل
الله
سبحانه و تعالی.